الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این جهت چهاردهم از جهات بحث در قاعده فراغ و تجاوز این بود که آیا شرط جریان قاعدتین این هست که مکلف احتمال التفات به خصوصیات عمل، احتمال التفات در حال عمل را بدهد، یا اینکه نه، حتی اگر علم به غفلت حال العمل هم داشته باشه به بعد از عمل شک کرد که عمل صحیح واقع شده یا نه، در اونجا هم قاعده فراغ جاری میشه. خب در اینجا اختلاف نظر بود. عده‌ای از محققین قائل به اطلاق جریان قاعده فراغ نسبت به همه این موارد هستند، نسبت به مورد علم به غفلت هستند. در مقابل گروه دیگه ای از محققین قائل به اختصاص هستند. اونچه که در حقیقت به عنوان محور اصلی بحث در اینجا وجود داره و نقض و ابرام ها بر اون وارد میشه اینه که آیا ما در ادله قاعده فراغ و تجاوز اطلاقی داریم که اقتضا بکنه جریان قاعده را حتی در موارد علم به غفلت، یا اطلاق نداریم؟ و اگر اطلاق داریم آیا در مقابل اطلاق مقیدی وجود دارد که به خاطر مقید رفعیت از اطلاق بکنیم یا نه؟ اونی که محور اصلی بحثه و مورد اصلی نزاع و کلام واقع شده اینه. اونایی که قائل به جریان حتی در فرض علم به غفلت هستن، مثل مرحوم نائینی یا بعض المحققین دیگر، مثل مرحوم محقق عراقی یا مثل مرحوم آقای تبریزی، به حسب اون چی که در مقام به مقتضای صناعت مسئله را خواستن حل بکنم، حرف این اعلام برمیگرده به این که ما اطلاق در ادله داریم و در مقابل اطلاق دلیل مقیدی نداریم. اطلاق در ادله، اون روایاتی که یکی در مورد قاعده فراغ به او استدلال می شد که همون موثقه محمد ابن مسلم به خاطر وقوع ابن بکر در سندش از او تعبیر به موثقه شده، کل ما شکرت فیه مما قد مضا فمزهی کما هو، این به عنوان دلیل مطلق حساب شده. ما اطلاق داریم در قاعده تجاوز، هم در ادله هم که اطلاق هست نسبت به دلیل مقید گفته میشه و این اعلام قائل به اینن که ما ذکره به عنوان مقید برای این اطلاق صلاحیت تغییر این اطلاق را ندارد. ما ذکره چیه؟ ما ذکره اون دوتا روایتی است که درش تعلیل وارد شده، هوهین یتوزع اسکر بن هوهین یشو، روایت دیگه ای که درش وارد شده که هینن صرف اقرب الالحق نسبت به بعد. بله، بس مستند مثل مرحوم نائینی برای جریان قاعده فراغ و تجاوز در موارد علم به غفلت حال العمل وجود دلیل مطلق و عدم وجود مقیده. در مقابل مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از محققین دیگر که قائل به اختصاص هستن، بله، مستند فرمایش این اعلام هم به این برمیگرده که یا اصلا دلیل مطلقی نداریم و ما ذکرتم از اطلاق اون دلیل دلیل مطلق نیست، یا اگر اطلاق هم وجود داشته باشه به وسیله دلیل مقید تقرید میشه. در نتیجه اطلاق غیر مقیدی ما نداریم. بحث به اونچه که مرحوم نائینی فرموده بودن، دلیل اون روایت موثقه محمد ابن مسلم به وسیله به ابن بکر، به وقوع ابن بکر، درش این عنوان وارد شده که کل ما شکک تفیه مما قد مضاف همزهی کما هو. بحث به ظاهر ما به این عبارت نگاه بکنیم، در این نیومده که در حال عمل مکلف آیا به لحاظ حال عمل آیا احتمال التفات میداد به خاطر التفات مثلا عمل را طبعا بدون خلل انجام میداد، یا اینکه غافل حال العمل بود، این خصوصیات درش نیست. هر جا که انسان بعد فراغ از عمل شک بکنه به این شک اعتنا نمی کنه. به حسب ظاهر که ما اطلاق را میبینیم در نظر اول یا نظر بدوی که وجود اطلاق واضح هست، چطور قائلین به قول دوم مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که این دلیل فی حد نفسهی اطلاق نداره، حاصل فرمایشات این اعلام در منع از اطلاق در این در مثل روایت محمد ابن مسلم، موثقه محمد ابن مسلم، اینه که ما به این دلیل لفظی با توجه به الفاظ و تعابیری که درش وارد شده ولو به این به تنهایی نگاه بکنیم، این اطلاق داره، شامل موارد علم به غفلت هم می شود. ولی چون این قاعده فراغ و تجاوز قاعده تعبدیه تأسیسیه که نیست، بلکه قاعده است که به حسب بنای عقلا و سیره عقلا هم ثابت هست. ایشون فرموده که ما قبلا هم گفتیم که این نکته قاعده فراغ همون عدم وقوع غفلته که اندل ابواب اصل عدم غفلت هست. عقلا هم در بین خودشون نسبت به اعمالی که انجام دادن قبل بعد از انجام عمل شک بکنن، بنا میذارن بر این که این عمل صحیحا واقع شده و بنا بر صحت عمل میذارن. منتها این حکم عقلایی که در مورد شک بعد از فراغ از عمل هست، این حکم عقلایی مختص هست به جایی که خلل محتمل ناشی باشه از غفلت، به طوری که اینجور فرض میکنن که اگر مکلف در مقام امتثال ملتفت به خصوصیات باشه، از روی امر که نمیاد اخلال به اجزا و شرایط بکنه، در روی حساب این مکلفی که در مقام امتثال بود اگر بعد از فراغ از عمل شک بکنه که عمل او فاقد جز یا فاقد شرطه، در حقیقت این شک از این جهته که آیا در حال عمل مواظب بود، ملتفت بود که عمل را با جز و شرط انجام بده، یا به خاطر غفلت عمل فاقد جز و شرط محقق شده. اون نکته عقلایی در جریان قاعده فراغ اندل عقلا اینه که میگن چون انسان نوعا ملتفت هست و غفلت نداره، پس اگر در یه موردی شک کرد که غافل بوده حال از عمل یا غافل نبوده، از باب غلبه بنا میذارن بر عدم غفلت. اون نکته جریان اندل اوغلا عدم بنا گذاشتن بر عدم غفلت هست، و این بنا گذاشتن بر عدم غفلت مثل بقیه احکام طریقیه در جایی هست که احتمال التفات باشه، بلا در جایی که یقین به در بقیه موارد در جایی که یقین به امر برای مثلا در مورد خبر ثقه و اینها حکمی که جعل میشه در ظرف شک در واقع است، ولی نسبت به جایی که مکلف یقین داره به واقع یا به عدم او معنا نداره جعل حکم طریقی. حکم طریقی نسبت به جای جعل میشه که احتمال مطابقت با واقع را داشته باشه. این بنای عقلایی بر عدم الغفله، این که غافل نیست، انشاءالله غافل نبود، در جایی است که احتمال التفات باشه، ولی در جایی که یقین به التفات باشه یا یقین به غفلت باشه معنا نداره که این بناگذاری اونجا جریان پیدا کنه. پس چون نکته عقلا، نکته قاعده فراغ به حسب ما اندل عقلا بناگذاشتن بر عدم الغفلت هست و بناگذاشتن بر عدم غفلت مثل بقیه احکام طریقیه در جاییست که احتمال التفات باشه و فی ما یعلم الشخص بالغفلت معنا نداره که بنا بذارن بر عدم غفلت، پس این قاعده به حسب ما عند العقلا دایره او زیر هست، دایره او اختصاص دارد به موارد احتمال التفات. خب وقتی در مورد خطابات شرعیه، خطابات لفظیه‌ای که از نای شارع وارد شده سیره وجود داشته باشه که مورد اون سیره خاص باشه، دیگه ما نمیتونیم به اطلاق دلیل لفظی استدلال بکنیم، چون با وجود سیره در مورد خطاب ظاهر خطاب اینه که برای امضای ما عند العقلا صادر شده، نه اینکه جهت تأسیسی داشته باشه. پس اون در قاعده چون بله در قبال ادله لفظیه‌ای که در برای قاعده فراغ و تجاوز داریم به حسب سیره این قاعده مورد بنای عقلایی و سیره عقلایی هست و ما عند سیره عند العقلا خاص هست، دیگه اطلاق دلیل لفظی در این موارد نمیشه استدلال بکنیم، چون دلیل لفظی با توجه به وجود سیره ظاهر در امضا و ارشاد الی ما عند العقلا هست، نه در مقام تأسیس و در مقام جعل امر تعبدی باشه. این وجهی که برای منع از اطلاق ذکر شده که در کلام مرحوم رکوعی هست، در کلمات مرحوم امام هم شبیه این بیان هست، به این برمیگرده که بله ولو از جهت لفظی ما به این دلیل نگاه بکنیم اطلاق داره، ولی وجود سیره عقلایی خاص در این مورد مانع از اطلاقگیری دلیل لفظی میشه. این وجه منع اطلاق اینه. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ قبلا هم به مناسبت اشاره شده که مجرد اینکه در مورد خطاب لفظی صادر از شارع ما یک بنای عقلایی داشته باشیم که من حیث سعازیق دایره زیغ هست، این موجب رفع ید از اطلاق نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه ظاهر اونچه که از خطاب شارع فی حد نفسی با قطع نظر از قرائن خارجیه ظاهر اونچه که از خطاب شارع میفهمیم مولویت و اعمال تعبد هست، اعمال تعبد هست و اعمال مولویت هست. اگر در جایی قرینه برخلاف پیدا کردیم رفعیت از این ظهور در مولویت میکنیم، حمله بر ارشادیت میکنیم. مجرد اینکه در میان عقلا در مورد مضمون خطاب یک سیره خاص هست، این باعث نمیشه که باعث رفعیت از ظهور نمیشه. اونچه که باعث رفعیت از ظهور میشه باید قرینه ای باشه که نشون بده که شارع در اینجا در مقام جعل نبوده، در مقام تعبد نبوده، بلکه در مقام امضا و ارشاد بوده. خب مجرد سیره خاص، وجود سیره خاص قرینیت برای این جهت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه به حسب سیره اونی که عقلا بید خودشون فی حد نفسهی عمل می کردن اختصاص وجود داشته باشه، ولی شارع بخواهد همین مضمون را در دائره وسیع‌تری به او تعبد بکنه، این احتمال که هست دیگه. این احتمال که فی حد نفسهی وجود داشته باشه، وجدانن این احتمال وجود داشته باشه، دیگه قرینیت سیره برای اینکه خطاب علی جهت امضا علی جهت ارشاد صادر شده قرینیت از بین میره. احتمال اینکه شارع بخواهد توسعه بدهد در اون چرا که این دل عقلا وجود داره، شارع بخواهد در دایره وسیع‌تر این حق را جلب کنه، این احتمال همین مقدار که این احتمال باشه دیگه رفع ید از ظهور فی حد نفسهی ممکن نمیشه، چون ظهور فی حد نفسهی که مسلمه. برای رفع ید از ظهور ما باید قرینه برخلاف بیاریم، این مقدار کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون احتمال این رو میدیم که شارع بخواد همین را که عقلا یه مقداری را درست کردن، تشخیص دادن، ولی شارع نسبت به دایره بله قانون در دایره قانون خودش و نسبت به اعمالی که امر به او میکنه ممکنه شارع بخواهد یه تسهیل اکثری در این موارد بده، حتی جایی را که غفلت هم داشته باشه بخواهد در اونجا هم بفرماید که به شکتون اعتنا نکنید. پس این مرحله اول از بحث با مرحوم ناینی که مرحوم ناینی و موافقین با مرحوم ناینی ادعا می کنن که ما در ادله قاعدتین دلیل مطلق داریم، در مقابل این ادعا وجهی که برای از بین بردن اطلاق و من اطلاق ذکر شده، این وجه تامی نیست. اطلاق موثقه محمد بن مسلم سرجاش هست. اما مرحله دوم از بحث، حالا که قبول کردیم دلیل مطلق هست، موثقه محمد بن مسلم مطلق هست، آیا دلیل مقید نداریم که با اتکای به مقید تقیید بزنیم اون اطلاق را، یا اینکه نه دلیل مقید تمامه؟ خب در این مرحله همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده و در کلمات بقیه اعلام در این قسمت اومده، اون چرا که به عنوان مقید اطلاق ذکر فرمودن این دوتا روایته، یکی صحیحه بکیر ابن اعیان که بحث به اون ترتیب روایاتی که خوندیم روایت 14 همه و همون ترتیبی که خوندیم روایت بکیر ابن اعیان بود، صحیحه بکیر ابن اعیان که درش بود قبهین یتوزه از کرمین هوهین یشوق، یکی هم روایت صحیحه محمد ابن مسلم روایت در اون ترتیبی که خوندیم روایت 11 هم بله که متن روایت این بود که کان هینن صرف اقرب الالحق منهو بعد ذالک. وجه دوم که در کلام مرحوم آقای خویی برای اختصاص ذکر شده اینه که اگر شما اطلاقی هم به ما نشان بدید به صحیحه موثقه محمد المسلم را ما هم به عنوان دلیل مطلق قبول بکنیم، ولی با این دوتا روایت تقیید میزنیم اون اطلاقی که در موثقه محمد المسلم. چرا؟ چون این دوتا روایت مشتمل بر تعلیل هست. تعلیل در این روایت اینه که اعتنا نکن چون اذکر هست، اعتنا نکن چون هین العمل انسان اقرب به حق. مقتضای این تعلیل این در حقیقت تعبد به عسکریت هست، تعبد به اقربیت. تعبد به عسکریت، تعبد به اقربیت در جای معنا دارد که احتمال ذکر وجود داشته باشه، و الا در جایی که یقین به غفلت هست در اون مورد که تعبد به عسکریت معنا نداره که. چون این دوتا روایت مشتمل بر تعلیل هست و مفاد تعلیل هم تعبد به عسکریت هست، مقتضای این تعلیلی که مفاد او تعبد به عسکریت هست، مقتضای این تعلیل اینه که این قاعده اختصاص پیدا بکنه به مواردی که احتمال عسکریت مکلف حین العمل داده بشه و در موارد علم به غفلت یقین به اینه که احتمال عسکریت وجود نداره، یقین به اینه که عسکر نبوده دیگه، چون فرض اینه که غافل دیگه، با حال العمل غافل بوده تازه الان ملتفت شده، حال فعلی بهتر از اون نباشه کمتر از اون نیست دیگه، چون حال عمل غفلت داشت الانم که شک داره. این مقتضای تعلیل اینه. خب این رو ولو اطلاقی هم قبول بشه، این اطلاق تقیید میخوره به این تعلیل در این روایت. این وجه دوم. خب مرحوم ناینی بله ملتفت به این روایت مشتمل بر این تعلیل هست و بود و کسانی که موافق به مرحوم ناینی هستن این روایات هم دیدن، منتها این دو روایت را که درش این تعلیل ذکر شده بله ادعای مرحوم ناینی و اعلام موافق با اونها اینه که این صلاحیت برای تقیید نداره. چرا صلاحیت برای تقیید نداره؟ بله خود مرحوم ناینی فرموده که این دوتا روایت صلاحیت برای تقیید نداره، چون ما ذکر فیه من قبیل الحکمه هست، نه از باب علت، از باب حکمته نه از باب علت. وقتی از باب حکمت بود دیگه حکم دائر مدار وجود او نیست، بلکه حکم در دایره وسیع‌تری جعل می شود، ولو اون حکمت اختصاص به بعضی از افراد داشته باشه، شبیه بقیه احکامی که برای اونها حکمت ذکر شده، مثل ثبوت عده در طلاق که اختلاط احتراز از اختلاط بیا به عنوان حکمت برای اون ذکر شده. خب روی این حساب بله فرمودن که اینجا چون ما ذکره از باب حکمت هست نه از باب علت، موجب تقیید اطلاق نمیشه. اگر از باب علت بود تقیید میزد، ولی از باب حکمت شده دیگه تقیید نمیزد. این بله جوابی است که مرحوم ناینی از این تقیید داده. خب این جواب به این مقدار که از قبیل حکمت هست، لا اینکه از قبیل علت باشه، این جواب یه اشکال واضحی به این وارد میشه که در کلام مرحوم آقای خویی هم این اشکال ذکر شده و اون اشکال عبارت از اینه که اینطور نیست. ما در مواردی که در خطابات مواجهه به یه وجهی شدیم فوری بیاییم این وجه را حمله بر حکمت بکنیم. قاعده اولیه در وجهی که در خطابات ذکر شده برای حکم، قاعده اولیه اینه که حمله بر علت بشه، ظهور اولیه وجوه مذکور در خطابات للاحکام اینه که حمله بر علت بشه. اگر ما بخواهیم در یه جایی حمله بر حکمت بکنیم احتیاج به دلیل داریم، به الا مجرد احتمال حکمت بودن که باعث نمیشه ما از ظهور روایت ظهور تعلیل فی کونی علتا رفعیت بکنیم. خب اینجا این عبارت حین یتوزع عسکر منه حین یشک هست، متفاهم عرفی بحث به ظهور اولی خطابات اینه که علت برای حکم باشد که حکم دائم مدار وجود او هست، حملش بر حکمت قرینه میخواهد که قرینه وجود ندارد. روی حساب این دوتا روایت صلاحیت برای تغییر را داره. این جوابی که از مرحوم ناینی به این مقدار نقل شده فقط در حد ادعا هست که ممکن است این از باب حکمت باشه و وقتی حکمت بود دیگه صلاحیت تغییر را نداره. این جواب اشکال واضحی داره که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولی در کلام مرحوم ناینی در این قسمت ادعایی که شده در همین حد نیست. ایشون فرموده که ما این علت مذکور در این روایت را، این تعلیل را، این وجه مذکور در این روایت حمله بر منبره، وجه مذکور در این روایت حمله بر حکمت میشه و به عنوان علت ما نمیتوانیم این را قرار بدیم. از باب علت نیست. چرا از باب علت نیست؟ وجه ذکر کرده، وجهی که در کلام ایشون ذکر شده اینه که چون در اینجا به لحاظ نوع موارد این خصوصیت عسکریت وجود داره، غلبه یعنی وجود داره، این نکته چون نکته غالب در موارد شک بعد از فراغ هست، چون در نکته غالب در موارد شک بعد از فراغ عمله، در به ملاحظه غلبه این وجه غالبی میشه. وجه اگر در مقام تعلیل حکم و توجیه حکم وجه غالبی ذکر بشه، اون وجه دیگه ظهور در علیت نداره. ظهور در علیت مال جایی که ظهور در علیت که باعث می شود در حقیقت ما از مجموع کلام اینطور به دست بیاریم که ما هو الموضوع همین مذکور در ناحیه علته. این ظهور در علیت مال جایی است که حیثیت غلبه در اون وجه وجود نداشته باشه، و الا در جایی که غلبه وجود داره، این خود ورود این وجه مورد غالب با مانع از این میشه که ما این حیثیت علیت و دوران حکم مدار این وجه را استفاده بکنیم. در فوائد بله توجیه این وجه، توضیح اضافه در فوائد، ایشون فرمود که این از باب حکم، ممکن از باب حکمت و تشریع باشه، لأن الغالب کون المکلف حین العمل اذکر من حین الشک، فالتعلیل ورد مورد الغالب و فی مثله لا یستفاد منه الکبر الکلیه. این تعلیل، از تعلیل استفاده می کنیم اگر اون جایی که علت باشه، علت معمم هست که ما تخصص، علت دلالت بر این می کنه که حکم دائم دار این، تعلیل دلالت بر این می کنه حکم دائم دار این علته، و در حقیقت ما هو الموضوع خود این علته، ولی این مال جاییست که حیثیت غلبه وجود نداشته باشه. اگر حیفیت غلبه وجود داشته باشه، در حقیقت اون ظهور در این که تمام الموضوع این هست، ظهور در این که این نقش داره در حکم، تمام الموضوع حکم اینه، این ظهور از بین میره. اینجا هم از این قبیله، از باب مثال، مثلا برای تقریب کلام مرحوم نائینی، در ضمن مثال دیگه بخوایم حساب کنیم، مثلا در مورد ربیبه، این قید فی حجور کم قید غالبی هست. در مورد مثلا ازدواج با ربیبه، اگه در دلیل اینجور بیا سوال کردش، سوال بکنه شخص که ازدواج با ربیبه، نکاح با ربیبه جایز است یا جایز نیست، در جواب امام اینجور بفرماید، مجیب فقط اینجور بگه که اینجا ربیبه که نوعاً ربیبه که در دامن شوهر دوم زن هست، خب این یعنی در مقام نفی ازدواج بگه ربیبه که در دامن شوهر دوم زنه، در جایی که در دامن، چون در نوعاً در دامن او هست دیگه، جای ازدواج کردن با او نداره، به منزله بچه خود او میشه دیگه، در دامن او هست یعنی به منزله بچه او هست، با او بزرگ میشه. ربیبه‌ای که در دامن شوهر هست بزرگ شده، ربیبه بزرگ شده آدمه، بزرگ شده آدمم ازش از این عبارت برمیاد که بزرگ شده آدمم که معنی نداره انسان با او ازدواج بکنه. خب اگر این عنوان اللاتی فی حجورکم در مقام وجه هم در بیاد، ولو به عنوان قید در آیه که قید غالبیه، در مقام تعلیل و بیان وجه هم، یا به صراحه حکمی ذکر بشه و تعلیل به این بشه، یا بدون ذکر حکم ابتداعا همین علت ذکر بشه، در مثل این مورد که ورد مورد الغالب، اونجا ظهور در این که ما هو الموضوع برای حکم این همین مذکور در کلام هست، این چنین ظهوری از خطاب بر نمی آید و خطاب چنین ظهوری نداره. ولو قاعده اولیه با این تقریبی که توضیح اضافهی که در کلام مرحوم نائینی هست، بله نشون میده که ولو قاعده اولیه رو ما قبول میکنیم که هر جا ما بله علتی دیدیم، ظهور وجهی دیدیم در کلام، تعلیل به امری دیدیم در کلام، ظهور اولیه این تعلیل اینه که علت باشه نه حکمت، ولی برای حکمت بودن احتیاج به قرینه داریم، ولی این ظهور اولی، این ظهور قرینه‌ای که ما در مقابل این ظهور هست، یکی از مواردی که قرینه پیدا میشه که اون ظهور به هم میخوره، جایی است که وارد مورد غالب باشه. در جایی که وجه وارد مورد غالب باشه، کلام متکلم جای این داره، حداقل احتمال این داره که متکلم این وجه را گفته به ملاحظه غالب موارد. چون کلام متکلم این احتمال در او پیدا میشه، دیگه ظهور در این که ما ذکر فی ناحیت تعلیل تمام الموضوع برای ثبوت الحکم است که یدور الحکم مداره، این ظهور وجود نداره. روی حساب در ماهنانوفی هم از این باب این دوتا روایت را ما نمیتونیم مقید برای اطلاق قرار بدیم. این یک بله در حقیقت بیان مرحوم در مقابل این اشکال مرحوم آقای خویی که فرمودن که اصل اولیه در وجود حمله بر علیت و اینجا ما وجه دلیل نداریم برای حمله بر حکمت، نسبت به این اشکال یه جوابی که داده میشه اینی که جواب مرحوم نائینی، خود مرحوم نائینیه که فرموده این از مواردی است که اون قاعده شما پیاده نمیشه. در اشکال به تقیید غیر از این اشکالات دیگه‌ای هم مطرح شده در کلام مرحوم آقای تبریزی در این مرحله، که این دوتا روایت بتوانند اطلاق موثقه محمد مسلم را تقیید بکنند، ایشون فرمودن این با این دوتا روایت تقیید ثابت نمیشه. چرا؟ چون این دوتا روایت، یکیش روایت بوکیل بود، یکیش روایت بوکیل ابن عیم بود، یکیش هم روایت صحیحه محمد بن مسلم بود. روایت بوکیل ابن عیم اولا من حیث سند در او اشکال هست، چون مزمره هست، داره قلت اللهو، نداره که از امام علیه السلام پرسیده و از کدوم امام این جواب را گرفته، سوال که از کدوم امام کرده و جواب از چه کسی گرفته، ممکن اصلا امام نباشه، اون مسئول ممکن امام نباشه. من حیث سند در روایت بکیر اشکال، و من حیث دلاله هم موردش وضوح هست، موردش وضوح هست، تعلیل در مورد وضوح اومده که هو حین یتوضا اقرب منه حین یشو، احتمال اختصاص این حکم که فقط در موارد احتمال الالتفات جاری بشه، تعبد به از باب تعبد به عسکریت، جریان قاعده از باب تعبد به عسکریت، احتمال این رو میدیم مربوط به وضوح باشه، چون وضوح در میان بقیه اعمال یه خصوصیاتی داره، از جمله خصوصیاتی که قبلا گفته شده این بود که در اثنای وضوء قاعده تجاوز جاری نمیشه، اون به خاطر خصوصیاتی که در وضوء است. در این حیث هم ما احتمال میدیم که اینم از اختصاصات وضوء باشه، خب حین یتوضا اسکر من حین یشرب، که بیان میکند تعبد به قاعده فراغ من باب تعبد به عسکریت هست، احتمال بدون حساب لا یجری فی موارد العلم بالغفله، احتمال میدیم این مربوط به خصوص وضوع باشه. بس دو تا اشکال شد، یه اشکال من حیث سند که مزمره، یکم اشکال من حیث دلاله که نمیشه تعدی کرد. اما روایت صحیحه محمد بن مسلم که درش اومده بود که اقرب الالحق هینن صرف اقرب الالحق، نسبت به این صحیحه هم ایشون فرمودن که اون جوابی که قبلا هم مطرح شده بود که این صحیحه ممکن بگیم که این صحیحه ناظر به قاعده یقین هست، قبلا که برای در این که مفاد این صحیحه چیه، آیا قاعده یقین و عدم اعتنای به شک ساری هست یا قاعده فراغه، به مناسبت هم خوندن اون روایت و اینا، بحثی در اون روایت پتبی از اوثق الوسائل نقل شده، از کلمات مرحوم آقای تبریزی اونجا نقل شده بود که تعبیرشون تعبیر فرمودن که این روایت نسبت به قاعده یقین عدل تا اینکه بیای این از این روایت قاعده فراغ رو استفاده بکنیم. به لحاظ صحیحه محمد بن مسلم اشکال اینه که این مربوط به قاعده فراغ نیست، یا لااقل اجمال در او داره. به لحاظ صحیحه بکیر هم اشکال اضمار هست و اشکال احتمال اختصاص این مضمون به خصوص وضوع. خب اینم در حقیقت مناقشه در مقید بودن این دوتا روایته. این مناقشه آیا تمام یا تمام نیست، نسبت به روایت بکر، صحیح بکر، اشکال من حیث سند که اشکال اضمار باشه، قبلا هم توضیح داده شد که این روایت ولو مضمره هست، ولی بله این که بکیر ابن عیان مطلب را برای دیگران نقل بکنه و به خاطر اینکه دیگران هم استفاده بکنن، با توجه به خصوصیت بکیر ابن عیان که از اجلا هست، این لا یحتمل این که از غیر امام بپرسه، هم خصوصیت خود او اقتضا داره که مسئول من سوئل عن امام باشه، و هم این که بقیه محدثین در طبقات بعدی این را از بکیر نقل میکنن، برای اینکه به این مضمون عمل بکنن. اگر اونها به عنوان حدیث تلقی نکرده بودن این را نقل نمیکردن. خود تصدی محدثین بعدی برای نقل این مطلب نشون میده که این را به عنوان روایت از امام معصوم علیه السلام حساب کردن. روی این حساب اضمار در روایت بکر مثل اضمار در روایت زراره هست، مشکل من حیث سند ایجاد نمی کنه. من حیث دلاله هم این که اگه ما قبول کردیم که قبهین یتوزع از کر من حین یشک، دلالتش را فی حد نفسی قبول کردیم که علت هست، حکمت نیست، علت هست. اگه دلالتش را فی حد نفسیهی بر علت بودن قبول کردیم، دیگه متفاهم عرفی از این تعلیل اینه که تمام المنات همین عسکریت هست. این منات اختصاص به مورد روایت که وضو باشه نداره. متفاهم عرفی اینه که خود عسکر بودن اینه، نه اینکه چون وضو هست و عسکریت در وضو خصوصیت داره. بله ولو مورد وضو هست، هو هینه یتوزع عسکر منه هینه یشو، مورد اینه، ولی متفاهم عرفی از این تعبیر اینه که تمام المنات اینه که انسان چون حال العمل عسکر هست دیگه به شک بعد العمل اعتنا نمی کنه. بله نه دیگه متفاهم عرفی نه دیگه، این خصوصیت نداره دیگه، مثل بقیه موارد که یقین اگه در صحیحه زراره در مورد استصحاب وارد شده باشه که اگر شخصی یقین به وضو پیدا کرد، بله بعد شک در وضو پیدا کرد این یقین به وضو رو نقض نمی کنه، چون یقین به وضو دارد حکه صراحت هم اینجور امام بفرماد، چون یقین به وضو دارد با شک در وضو، ظاهر عرفی از این عبارت اینه که یقین به ما و یقین اثر داره، نه اینکه چون متعلقش وضو هست. متفاهم عرفی از این تعبیر استفاده قاعده عام به منات عامه، نه اینکه اختصاص به این باشه. نسبت به روایت بله، نسبت به روایت محمد بن مسلم که آیا مربوط به قاعده یقین هست یا مربوط به قاعده فراغه، این دیگه بحثش در همون خود طرح اون روایت، عنوان اون روایت که قبلا مطرح شده اونجا گذشت که این روایت رو از ادله قاعده فراغ میتونیم حساب بکنیم و اینکه هم بکنیم این روایت را بر قاعده یقین که شک ساری باشه یا اجمال، اینو قبلا برای مطرح شده که این فرمایش تمام نبود. پس این روایت مربوط به قاعده فراغ و در مورد قاعده فراغ هم دلالت اینجوری داره. اگر اون بیان بله مرحوم نائینی را قبول کردیم که اینجا بله از باب حکمت هست سبعا، ولی اگر اون بیان را قبول نکردیم، ظهور قرینه بر حکمت بودن پیدا نکردیم، برای علت بودن قرینه بر حکمت بودن پیدا نکردیم، حمل بر علیت میشه و مقتضای علیت هم تعمیم حکمه. اختصاص داره جزء علت باشه، در موارد جزء علت دخالت داره. این یعنی معنای دخالت داشتن اینه که بدون این حکم ثابت نیست دیگه. این مقدار تا اینجا در حقیقت بله اینجا مال تعمیمه دیگه. اینجا ما میخواد بگیم که ببخشید مال تخفیفه، اینجا از باب تخفیفه. یعنی میخواد بگیم که در جایی که احتمال غفلت هست که این منات وجود نداره، اونجا هم اطلاق داره یا اختصاص داره به جایی که این منات باشه، یعنی تعبد و عسکریت وجود محتمل باشه، احتمال عسکریت وجود داشته باشه، احتمال اختصاص میدیم دیگه. این خب تا اینجا در حقیقت این نقطه، یعنی نتیجه بحث تا این مرحله این شد که ما یه مطلقی داریم، تمامیت اطلاق در صحیحه محمد المسلم بله مسجل شد در موثقه محمد المسلم، موثقه به خاطر وقوع ابن بکر اطلاق تام بود. در مقابل اطلاق ما این دوتا دلیل مقید داشتیم، این دوتا بله صلاحیت برای تغییر نداره، به همون بیانی که در کلام مرحوم نائینی اومده. اگر از این بیان رفعیت کردیم، اینو قبول نکردیم، ما یک دلیل مطلقی داریم، دوتا روایت هم داریم که این دوتا روایت یصلح للتغییر، ولی آیا به همین مقدار مطلب تمام میشه که حکم به تغییر بکنیم، یا اینکه نه ولو در تا این مرحله ما بیان مرحوم نائینی رو قبول نکردیم، ظهور در علیت را حفظ کردیم، ظهور در علیت دون الحکمه را حفظ کردیم، باز راهی هست برای اینکه برگردیم به اون دلیل مطلق عقص بکنیم. راهی هست یا راهی نیست، در این مرحله گفته شده به اینکه ولو ما این روایت، این دوتا روایت را صالح لتقیید هم بدانیم فی حد نفسی، ولی یک روایت اخرایی وجود داره که اون روایت اخرا چون صریح در اینه که در موارد علم به غفلت، صریح در اینه که در موارد علم به غفلت هم قاعده فراغ جاری میشه، به واسطه اون روایت دیگه مشکل حل میشه. نتیجه این میشه که در مجموع احتمال التفات معتبر نباشه. اون روایت هم روایت حسین ابن ابوالعلا هست که در مورد شخصی که وضو گرفته بدون این که فراموش کرد که انگشترش را در حال وضو حرکت بده، در اونجا از اون روایت استفاده میشه که اعتنای به شک در وضو نمیشه. حالا اون روایت رو